بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی هر وقت یه شاد و حضرت امام همین گذشته و در در مادرم و معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع السلام. صفحه 7 قرآن پس از بیان آیات مربوط به خلافت و در آیه 38 و 39 پس از جمع‌بندی اینکه نقاط ماکسیموم مینیموم صعود یا سقوط انسانی رو بیان کرد و بحثش بیان شد، وارد بحث بنی اسرائیل شدیم و به مدت مدیدی خدا به حقیقت قرآن در سوره مبارکه بقره قوم بنی اسرائیل به عنوان شاید قومی که خدا به اون نعمتهایی داده و این نعمتها رو ضایع کرده و به یک درکی واصل شده، یعنی مصداقی از مصادیق آیات 38-39 رو انگار میخواد بیان بکنه و سرگذشت اینها رو به این امید که جامعه اسلامی که سرگذشتی خیلی شبیه به سرگذشت بنی اسرائیل داره از این ماجرای بنی اسرائیل به عنوان ماجرای خلاصه خودش پند بگیره. ما اون چیزی که عرض شد این بود که انبیا در پشت سر هم دیگه تأیید هم دیگه و کتب هم دیگه هم تأیید میکنن، خود هم دیگه رو هم تأیید میکنن، هم خود هم دیگه رو تأیید میکنن و هم کتب یک دیگه رو تأیید میکنن، لذا احکام یک دیگه رو هم تأیید میکنن. و این حالا آیه از استشهاد شرط میکنن و حتی پیمان هایی که گرفته میشه، اگر یه پیمانی شما میبینید که خلاصه خدا از بنی اسرائیل مثلا همچی پیمانی رو گرفت، مثلا کسی نگه خب ما از بنی اسرائیل همچی پیمانی رو، خب مگه داستانی که شما اینجوری میگه از بنی اسرائیل همچی پیمانی گرفته؟ این نکته که در بحث معارفی خیلی مهمه، پیامبران ما فکر کردیم فقط همدیگه رو دارن تصدیق میکنن که اینا پیامبرن، درستی غیر هم دیگر تصدیق میکنن، کتب یک دیگر هم دارن تصدیق میکنن، برنامه های یک دیگر هم دارن تصدیق میکنن. و اصلا شما در سوره مبارکه مائده که حتی بحث میکردیم سر بحث جزای معارف، این برید سوره مبارکه آل عمران موقعی که این بحثو میکردیم کجا سی و سه رو نگاه کنید، صفحه 113 آیه 33 رو نگاه بکنید، داشتیم که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف الى اخر، که جزاء محارب چیه؟ این است که ان يقتلوا کشته میشه، او يسلبوا یا اینکه به صلیب کشیده میشه، یعنی به دار آویخته میشه. ابو طاقت تعییدی هم عبدال هم من خلاف، یعنی که دست و پاش از چپ و راست زده میشه، یعنی دست راستش به پای چپش مثلا. ما اونجا او یون فاو من الارد، یعنی که نفی بلد میشه، تبعید میشه. ما اونجا این سوال رو مطرح کردیم. اولا شما یادتونه که این جزا جزای کی بوده؟ بله؟ یعنی این جزا رو کی تعیین کرده؟ تو ذهنتون فرعون. خب این جزایی بوده که فرعون برای سحره تعیین کرده بوده. خب حالا این سوال مطرح میشه خدا رو دست فرعون کپی کاری کرده؟ یعنی یک جزا معارض رو تعیین کرده رو دست فرعون؟ یکی نمیشه که مثلا خدا آمده باشه یک حکمی رو آورده باشه، دیده باشه مثلا فرعون این حکم این مدلی آورده، احتمال داده که مثلا چیزی جالبی مثلا، خب بعد این آورده. این که نیست، برعکسشه. یعنی دقیقت فرعون در اون مملکتی که انبیا حضور داشتن و قاعده های انبیا بود اونجا، که جزای محارب و باقی، باقی یعنی کسی که اهل بقیه، جزای محارب و باقی دقیقاً یه همچین چیزی بوده که این کارو میکردن. یعنی خود اصل دین که اومده بوده، اون اصل دین این جزای محارب بوده. بعد فرعون خب طبیعتاً سحره براش حکم چی داشتن؟ حکم باقی داشتن. بعد اونا گفته خب تطبیق میشه به کی؟ تطبیق میشه به این سحره. بعد ببینید اون چیزی که جزای محارب بوده پس قبل از انبیاء، در حقیقت خود موسی و اینا، این میبینید که حکم فقهی چیه؟ حکم فقهی امروز ماست. یا شما در حقیقت در اون آیات 45 نگاه بکنید، در آیات 45 همین سوره نگاه بکنید، سوره مبارکه ماده، بسم الله الرحمن، بسم الله بگید شما، ببینید دارد که و کتبنا علیهم فیها، کتابت شد بلکی بر این دقیقا بنی اسرائیلی ها در تورات. خب در تورات کتابت شد که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. خب یعنی در بحث قصاص، قصاص نفس، قصاص عین، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابل بینی، اذن در مقابل اذن، گوش در مقابل گوش، دندون در مقابل دندون و جروح و جراحت ها، قصاص، اینها در کجا تعیین شد؟ در تورات. ولی اصلا دیگه نگفته که در دین ما همین تعیین شده، که خود همین کفایت میکنه که این بشود مال چی؟ مال دین ما. تصوری که به صورت رایج داره اتفاق میفتد این است که شما انبیا میان همدیگه رو تصدیق میکنن، محتوای پیام هاشون و حتی شریعتشون همدیگه رو تصدیق نمیکنه. یعنی شما بذار کنار اصلا این کنه اینه، بذار کنار یه چیز، فقط میاد میگه آره بابا اونم پیغمبر بود، حالا ولی من اومدم. نه اینجوری نیست. اون خطوط کلی حتی شریعت، قواعد عام بر شریعت، این باز هم همونه. غیر این که در بحث معارف و فلان همونه، خطوط کلی شریعتش هم همونه. یعنی نمازش هم همونه، روزه هم داره، زکات هم داره، تا قیافه نمازش فرق داره، قیافه اونش فرق داره، شکلش اینو داری فرق داره. و یعنی اینجوری نیست که، برای همین است که در آیه 46ش خوب دقت بکنید، این آیه خیلی آیه مهمیه. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، پشت سرش ما عیسی ابن مریم رو آوردیم که چیه؟ عیسی ابن مریم مصدق لما بین یدیه من التورات. خب اولا عیسی ابن مریم مصدقه خب پس خود شخصیت عیسی ابن مریم مصدق چیه؟ مصدق انبیاء گذشته است. و آتیناه الانجیل، بهش هم ما بهش انجیل دادیم که فیه هدن و نورن و مصدقن به من لما بین یدهی من التورات، یعنی یه انجیلی بهش دادیم که اون انجیله هم مصدقن لما بین یدهی من التورات، یعنی انجیله هم مصدقه، نه فقط عیسی مصدقه، انجیلش هم مصدقه. یعنی باید این کتاب رو که میخونین گواهی بدهد از چی؟ از اینکه در حقیقت مصدق معارف اونه. مثل اینکه حالا بلا تشبیه از خاک تا افلاک رو بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، اینجوری میشه بیان آقای خامنه‌ای مصدق امامه، مثلا میگه امام بزرگ داشته، امام امام فلان امام، غیر اینی که ایشون باید مصدق باشه چیه؟ معارفشون هم میشه کنان هم دیگه میخونید، جملاتشون هم کنان، جملات هم باید مصدق باشه، یعنی این باید اونو تایید بکنه اگه بخواد مصدق باشه، یعنی خطوط کلی این معارفی که تو این فرهنگ داره القا میشه با اون فرهنگ باید یکی باشه. اینه که اون جریان رو اون یک جریان مستدام میشه ازش یاد کرد که هم خودشون مصدق باشن هم معارفشون مصدق باشن بر هم دیگه. این میشه چی؟ این میشه آنچه که رمز این است که شما ببینید که معاهده های از بنی اسرائیل، معاهده از آدمان بنی اسرائیل، چون که دو نوع معاهده داره خدا از بنی اسرائیل، یکی از توده بنی اسرائیله، یکی از آدمان بنی اسرائیل. اینجوری نیست که از توده بنی اسرائیل وقتی که عهدی گرفته شده و باید یه کاری رو انجام بدن ما بشین نگاه بکنیم ببینیم که خب چه عجب تاریخه چرا انجام ندادن، نه این دقیقاً عهدیست که از ما دارن میگیرن، این عهد بنی اسرائیل نیست، فقط این ملاکن عهدیست با این زمینه، با این حرف مهمی که در همین جلسه زده شد، این عهد مهمیست که دارن چی میگیرن؟ میثاقیست که دارن کی میگیرن؟ از ما دارن میگیرن این میثاق رو. اگر میثاقی هم از عالمان بنی اسرائیل میگیرن، اون میثاق از عالمان بنی اسرائیل نیست که دارن میگیرن، این میثاق از عالمه دارن میگیرن، حالا عالمان و امت پیغمبران به همین میثاق بدن. اینجوری نیست که هر کی از خوش یه راه رو داره میره. اگه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی امت پیغمبر، اگه عالمان من نیستن یعنی عالمان امت پیغمبر. دقت کردی چی شد؟ این نکته مهمیه که شما میبینید داستانهای بنی اسرائیل داره گفته میشه، کسی حساب نکنه که من میخوام یک کتاب تاریخ بخونم که ببینید چه میثاقایی ازشون گرفتند و اینا از پسش بر نیومدند، ثم برم دنبال میثاقایی که از خودم گرفتم ببینم که اساسش برمیام یا نه. نه، ولش کن، تا میثاقو گرفتن از اون بدون این میثاق تو هم گرفتن، این میثاق وقتی گرفتن از اونها بدون که این میثاق از تو گرفتن. اگه از عالمان بنی اسرائیل چنین میثاقی گرفتن، این میثاقی که تو داری میخونی یعنی تو دارن میگیرن این میثاق رو، چون که اینا در ادامه هم دیگه اون مقدمه به چه در میخواد به درد همین که بگیم آه اینا مصدق هم دیگن، حتی احکام و کلیات احکامشون شبیه هم دیگه است، خطوط جزئیش بله، زکاتی که تو اونجا بسته می شده تو یک شریعتی ممکن است غیر زکاتی باشه که تو چیز باشه، ولی ماهیتا همون زکاته، نمازه همون ماهیتا یک عبادت خاص دعانی، یک عبادت مشروع خاصی هست که اسمش نماز بوده کاملا، نه اینکه مطلق دعا خوندن بوده،
نه، کاملا به عنوان یک عبادت ویژه نماز داشتن، بعد نماز میخوندن ساده یک عبادت ویژه، به عنوان یک کار ویژه. حالا باید پنج وعده میخوندن، سه وعده باید میخوندن، دو وعده باید میخوندن، رکوع داشته، سجده داشته، اینا دیگه میشه جزء خصوصیاتش. اینقدر رکعت بوده، اونقدر رکعت بوده، این میشه جزء خصوصیاتش. صوم داشتن، روزه داشتن، به عنوان عبادت مشروع کاملا، یعنی عبادت شرعی اینجوری، یعنی خطوط کلی. برای همین دو مورد رو بهتون نشون دادم که اصلا وقتی میگه کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، اصلا احتیاجی به این نداره دیگه که بیاد بگه ببخشید تو اونجا که اینجوری بود، اجازه بدید تو اینجا هم همین جوریه. الان اصلا احتیاجی به این حرف نداره، مثلا نمیگه اصلا، میگه کتبنا فیها، کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین الاذن بالاذن، همین این کفایت میکنه برای این که تو این ورم همینه، مگه اینکه خلافش باشه. اینه که ما جریان انبیا رو در پشت سر هم دیگه میبینیم و این میثاق‌ها رو عیناً میثاق خودمون میدونیم. وقتی داره میگه یا بنی اسرائیل، شما اینجوری به گوش کن که یا امت پیغمبر، یاد بیارید که اینجوری، یاد بیارید که اونجوری، یاد بیارید نعمت‌های خدا رو که ما رفتیم در بحث نعمت و نعمت خدا، که حالا این مقدمه خیلی خیلی مهمه تو این بحث، که شما اصلا به نام یا بنی اسرائیل گوش نکن اونا رو. غیر این که عرض کردیم که این خطاب ها خطاب های تشریفیه، وقتی میگه یا بنی اسرائیل داره میگه یا امت یعقوب، و این بنوتش هم بنوت تعارفی نیست، انا و علیون ابا و حاضر امت تعارف نیست. این میشه همون بحث ذریه و روح معنای ذریه که عرض شد که اینا واقعا انما المؤمنون اخوه، یه تاکتیک نیست انما المؤمنون اخوه. بعدش هم مؤمنون در همون دورهی که این آیه نازل شده، یعنی کیا؟ یعنی توده مسلمانان، یعنی واقعا ما با عامه مسلمانان برادریم. و اتفاقا اتفاق جالبی که داره شکل میگیره، که من خارج از دستور میدونم این کار خدا اخیراً داره جور دیگه انگار بازی میکنه، هر کاری که دشمن داره میکنه یه توپی تو زمین ما داره اتفاق میفته، دشمن خارجی. شما چه مقدار باید ایران هزینه سخت و نرم میداد برای اینکه یه چیزی نام حزب الله یمن درست کنه؟ چقدر باید کار فرهنگی انجام میداد؟ الان حمله سعودی چیزی نام حزب الله یمن درست کرد. چقدر شما باید کار سخت، نرم، اعتقادی فلان میکردی که لشکر بزرگ اسلام رو درست کنی؟ یعنی چیزی عنوانی به نام لشکر اسلام، نه لشکر ایران. اتفاقی که داره میفته در سوریه، اینها در سوریه، سوری ها، ایرانی ها، افغانی ها، پاکستانی ها، لبنانی ها، حتی اینا قائمکی،
این هست چون که هنوز رسانه ای نشده، من اینو باید قطعش کنم،
که میشه لشکر بزرگ اسلام. یعنی شما اونجا میبینی همه مسلمانان در کنار هم دیگه جمع شدن دارن میجنگن در کنار هم دیگه. فقط ما مشکلمون دشمن داخلیه، ما الان دشمن خارجی، هر کار که میکنه یه توپ تو زمینه ماست، هر کاری که میکنه. یعنی میبینید که یه گام داره انگار همه قوا رو بسیج میکنه، اینها میشه نعمت خدا، اینا میشه اون یا بنی اسرائیل، میشه اخوت دینی. چقدر احمقانه بود اون شعار نغزدن لبنان، چقدر بی تدبیری بود اون شعار، که اگه اون شعار رو باور کرد بودن یعنی اون موقع و عمل میکردن، بعد امروز ما تهران سنگربنده میکردیم. اون موقع حضور در کنار هم دیگه اگه نداشتیم این اتفاق میافتاد. اصلا من میخوام بگم خارج از این که حالا امنیت ایران فلان همه اینا برای اون دختر فکولیه خوبه که وقتی میگه نغز نلبنان بهش بگیم که اگر اونجا اینقدر نمی جنگیدن و نجنگن باید وسط تهران بجنگن، که میگه ها خب پس خوبه میرن میجنگن، خوبه اونجا امنیت حفظ میشه، خوبه. اتفاق بزرگتر لشکر بزرگ اسلامه و ماهیت دینی جنگیدنه. خب این ماهیت های اینجوری داره شکل میگیرن. ان المؤمنون اخوه یه تاکتیک نیست، واقعیته. یه ابو هذه الامه داریم در اینجا که اینا میشه برادران دینی. و اون موقعی که این آیه نازل شده نبودن شیعه یا گفتن این یا اون، نه، انما المؤمنون اینا کلا توده مسلمانان با هم برادرن و این که یه عده واقعا عهد بقی هم دیگه، مثل این داعشی ها خوشون مسلمان میدونن میخواد جبهت النصرة و فلان جیش الاسلام، این واقعا اینا رو اینا حالت دسته یه عده دیگه. خب این ان المؤمنون اخوه، حالا اگر کسی به پیامدش توجه کنه که این برادر منه، این کسی که تو جامعه هست برادر منه. من یه روایت میخوندم این موقعی که فان آوردم که بخونم، دیدید که برادر رو به هم دیگه کمک میکنن، رئیس خانواده خیلی خوشحال میشه. مثلا دو تا برادر که به هم دیگه میرسن کمک میکنن، اینا قندی که تو دل چیز آب میشه، مثلا پدر که مثلا چه بچه هایی درستی هم مثلا اینقدر بفگیره هم فلاینا، در روایت داره که تنافسون فی المعروف ده اخوان کن، رقابت بکنید در مورد معروف برای برادرانتون تا میرسد به این قسمت که فإن العبد لیمشی فی حاجت اخیه المؤمن، عبد دنبال حاجت برادر مؤمنش میگرده میره، فیوکل الله عز و جل به این ملکین، خدا دو ملک برای او موکل میکنه، انی واحدا ان یمینهی و آخر ان شمالهی، یستغفران له ربه و یدعوان به قضاء حاجتهی. خلاصه این دو ملک کارشون میشه که دعا بکنن، استغفار بکنن و تقاضای برآورده شدن حاجت این بابایی که دنبال این کار داره میره. بعد میرسه تا به اینجایی که والله لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اثر رو به قضاء حاجت المؤمن اذا وصلت الی من صاحب الحاجه. در این مواردی که داره کسی به کسی کمک میکنه، خوشحالتر از خود اون صاحب حاجت رسول الله، لرسول الله اثر. یعنی دیدید که مثلا اون حاجتمند ذوق میکنه، اشتشش جمع میشه فلان اینا، حساب کن که رسول الله بیشتر داره ذوق میکنه از این قضیه. و چه پاداشی، چه طلبی بالاتر از اینی که آدم یه کاری بکنه، رسول الله به عنوان پدر این امت او کیف بکنه، لذت ببره. حالا کسی با کارهایی که میکنه ممکنه یه تیر دهنشون بزنه. امام سجاد هست، وقتی که خب امام دیگه، امام سجاد وقتی که روزه میگرفتن از بغل روزه ایشون بود ایده وقتو بخونم، دارد که امام سجاد کان علی ابن الحسین، اخلاق امام سجاد اینجوری بوده علیه السلام، ادا کان الیوم الذی یصوم فیه، اون روزی که می‌خواستن یه روزه بگیرن، حالا امام سجاد می‌خواد روزه بگیرن، یه روزه مستحبی مثلا، خب یأمر بشات فتذبح و تقطع اعضاءها و تطبخ، یه گوسفند می‌کشتن بعد اینو خلاص قبل می‌کردن فلان، اینها تبخش میکردن، آبگوش درست میکردن، دیگه ها میذاشتن و آبگوش درست میکردن. فیدا کان عند المسا، وقتی که بعد از ظهر میشد، اکب علی القدور حتی یجد ریح المرق و هو صائم، این در این قابلمه‌های آبگوش جا افتاده رو بر میداشتن، بو میکردن در حالت روزدار که اون ریاضت نفس رو داشته باشن توش، هم داشتن دیگه ها رو. ثمه یقول هات القصا اغرفو لآل فلان و اغرفو لآل فلان حتی یعتی علی آخر القدور، گفتن قابلمه ها رو بیارید، قابلمه ها رو میاردن، اینو بده فلان محله، اونو بده فلان فامیل، اونو بده چی، اینو بده، تمام دیگه ها رو تقسیم میکنن تا ته سمیوب تا به خبزن و تمرن، یعنی کل این دیگاه آبگوش خودشون میشستن، یک نانی یک خورمایی میذاشتن جلوشون، یکونو داده که عشاءه اینجوری دقیقت روزشونو، یعنی یه روزه امام سجاد یه تیر ده بیست نشون داره میزنه، یه گوسفند میکشن که من یه روز روزه گرفتم، همه بخورن ریزن بوشن همه چیزا برسه اینا، بعد نه اینکه حالا تهشم از این نظریه برای خودم نگردارم، بالاخره نه اینکه همین جوری هم بدم تو تهش بره، عکب به علل قدور بوی آبگوشت جا افتاده اینا بخوره و نخورم، این میشه امام، میبینی که داره ریاضت نفس میکشه، داره به دیگران کمک میکنه، داره روزشم میگیره، داره میبینید که چه میکنه با اونم، چه میکنه این بازیکن با یه روزه، با یه روزهی که میگیره. خب این پس نکته بنووت، هر چقدر در مسئله به نام اخوت شما و بنووت در اسلام تأکید بکنید که اون موقع کسایی رو که کنار همدیگه جمع میکرده برادرانی بودن، که حتی بعدها وقتی که میان به امیرالمومنین در حکومت دیگران میان میگن چرا خلاصه اینجوری شده مدل تقسیم، قبلنا به سیاها و غیر عرب ها و عجم ها همه یه جور میدادن یارانه، از سهم بیت المال یه جور پرداخت میشد، چرا اینجوری شده؟ بعد میان به امیرالمومنین میرن با جمعیت عرب و سعودی میان گوزنشون حرفا، مال سال 57 بود اون معارف، بعد حضرت میان به این عجم ها و سیاه ها و اینا میگن که ببخشید ظاهرا گذشت اون حرفا، دیگه عذر میخوام همه، این هست تو روایت ها که میان عذرخواهی میکنن، میگن عربا نمیذارن، میگن که این معارف مال معارف مال پیغمبر بود، گذشت اون حرفا. خیلی جالبه ها، که می‌بینید که پیغمبرم که بیاد یه معارفی بیاره، یه سیستم و سیره‌ای بیاره، میگم گذشت بابا، زمان پیغمبر بود دیگه. خب بگن آقا شما الان چه انتظاری دارید که یه ده نگن که بابا اون مولا حرفا زمان امام بود بابا، الان وضع تغییر کرده، چه حرفایی میزنی؟ خب چه انتظاری دارید که الان نگن اینو؟ اون که سیره پیغمبر بود الان ایه حالن. خلاصه این بنووت گفتیم یک چیز تشریفیه و خطاب تشریفیه که واقعیت داره، یعنی یا بنی یعقوب یا بنی اسرائیل، که بعدش با این مقدمه که اول جلسه عرض کردم، یعنی یا بنی محمد صلی الله علیه و آله، یعنی ای امت پیغمبر اینجوریه. میثاق اگه دارید میدید، امت پیغمبر هم داره میثاق میده، اونم داره میده، امت پیغمبر داره میده، عالمان پیغمبر، عالمان امت پیغمبر اگه دارن میثاق میدن، همون میثاق عالمان اونجا میده. بعد این نعمت الله که یا بنی اسرائیل اذکروا، چی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، که حالا قرآن مفصل هی این بحثا رو با نعمت الله یاد میکنه، با نعمت من یاد میکنه، برای اینکه نعمت علل قاعده اگه طرف فکر بکنه نعمت خودشه، هرکنی و توانایی خودشه، جفتک میندازه، ای فکر میکنه مال خودشه، اینا نعمت خداست، اینا رو خدا با آدم داده، کار برای خدا، نعمت برای خدا، یاد خدا، این اصلا یه چیه، اصلا عوض میکنه. ببینید ما داریم میگیم، نه این که ما میگیم، قرآن داره میگه که معادلات در این بحث ها عوض میشه، در بحث اینی که شما اتصال این کار به خدا. شهید تهرانی مقدم این چیزا رو جمع که یه پروژه، این فرمانده چیز تعریف میکرد، حافظ سپاه، یه پروژه علمی فناوری خیلی پیچیده بود، علل قاعده زمانش خیلی باید طول میکشید. گفت شهید تهران مقدم همه این دانشمندانش رو جمع کرد با اون اخلاصی که خودش داشت، اون پدر موشکی بود میبوده، گفت با همون اخلاصی که خودش داشت، گفتش که آقا برای رضای خدا کار کنید، اولا تحقیق کنید، ثواب به دست اومدن این که رضا خدا کار کردی هدیه بدید به حضرت زهرا. خب این فرمانده تعریف میکرد، میگفتش که این حرف تهران مقدم خیلی نشست تو جون همه، میگفتش که پروژه به صورت باور نکردنی زود تموم شد، واسه خارج از انتظار، خارج از انتظار زود تموم شد. اینی که کسی کار برای خدا بکنه، کار برای خدا هم کاره و هم زود نتیجه میده و نتیجهش ماندگاره. نعمت خدا، کار برای خدا، خودش رو ندیدن، هرچی این معارف رو شما بماسونید توی اینا نقاط ممتازه. چون که اگه بگیم آقا برو کار کن، خب همه دنیا میگن برو کار کن، تو معارف ما هم داریم که برو کار کن، اگه کسی کار نکنه میگن اصلا بهت نمیدیم. خب اینا جزء نقاط مشترکه، همه دنیا وقتی میخوان به نتیجه برسه میگن برو کار کن، ولی نقطه ممتاز کار ما و دین ما و ادیان الهی اینه که این کار برای خدا انجام بده، حتی برای تعریف مردم نکن، اصلا خودتو نبین، اصلا خودتو چیزی حساب نکن، اصلا اینجوری گنده میشی، وقتی خودتو حساب نکنی گنده میشی. آره صدیقی میگفت، بوده ما رفته بودم یه این جلیق پوستی ها خیلی قدیما، مثلا بچه طلبی بودم، خیلی بودم برای آقای بهجت، بگو من همون موقع با آقای بهجت مثلا علامن بودم، خیلی بودم برای آقای بهجت رو بردم در خونه ایشون دادم، ایشون پوستی ها این جلیق این پوستی ها رو که گرفتن گفتن که اگه اینو خریدی به حساب این که بدی به یه آدم خوب به من نده، خوبی نیستم آقای بهجت، میگه اگه جدی جدی اینو گرفتی برای یه آدم خوب گرفتی به من نده اینو. و این یعنی چی؟ یعنی که کسی که خودش رو نمیبینه، خودش رو نمیبینه، اصلا محاسبه نمیکنه، محاسبه میکنه در ادنا درجه انسانیت، مثلا داره محاسبه میکنه. این میشه کار، این میشه خدایی، این میشه زندگی خدایی. آمیز جوادهای ملکه تبریزی، الان بزرگین رو گفتم این داستان یادم، آمیز جوادهای ملکه تبریزی یک کتاب می نویسه مفصل، بعد که کتاب رو تمام میکنه میخواد کتاب رو چاپش کنه، میبینه مرحوم فیض کاشانی تو این موضوع کتاب داره. خب حالا ما باشیم چی کار میکنیم؟ زحمت کشتیم کتاب نوشتیم بالاخره. خب متوسل میشه به امام صادق علیه السلام که شما رئیس ما شمایید، شما به من بگید در عالم رؤیا یا خیلی یه جوری به من بگید که کتاب من بهتری یا فیض توی این موضوع. کلی التماس دعا فلان توسل میگم اصلا ذهنشون میگم دعا توسل برای من کتاب چاپ کنم یا نه، ولی ما خوره اینی که مثلا کتاب همون چاپ شد مثلا. خب این میشه دیگه دعا توسل امام صادق رو به خواب میبینم، امام صادق از امام صادق سوال میکنه، خود میگه امام مکس کردن جواب من ندادن، یه بار دیگه سوال کردن گفتن کتاب فیض بهتره، ایشون میگه من کتاب محو کردم الان نیست کتاب. میشه کار برای رضای خدا. یعنی اگر کتاب فیض تو این موضوع بهتره چی دیگه؟ من برای چی کتاب چاپ کنم؟ برای چی باید کتاب چاپ کنم به این صورت؟ که مردم این موضوع بدتر بخونن و زمان یه چیز پایدار بخونن. ببینین خیلی مرد بودن، یعنی خیلی. بعد مثلا همینه وقتی رساله لقاء الله می نویسه می خونه آدم، می تکونه آدم رو. این کار هست که کار برای رضای خدا، و اینی که شده نرخ شهادباسی قرآن فی سبیل الله نعمت خدا و اذکر الله الله این اون، یعنی شما اصلا خدا رو نمیذاره از رونق بیفته، نه اینکه داره خالی بندی میکنه. حالا نعمتی که مال خدا نیست مثلا، ولی شما بگی مال خدا مثلا برای اینکه قرون نگیرته، نه بابا. از اون ورش هم عرض کردم آیات، اگر یه کسی مثل قارون برگرده و یه قال انا اوتیتو علا علم اندی پوزشو میزنه که نگاه کن هو میکنه خدایی همچنان موجودی را، نگاه کن این نعمت رو خوش دونسته، فکره نعمت رو خودشه، هو میکنه طرف خدا. اینا از اون چیزه. بعد این آدم ها این کارها میگیره، خدا این کارها و این آدم ها رو بلند میکنه. و یا نه با یک کتاب رساله لقاء الله اینقدر نباید آقای آمروز جوادهای ملکی سر زبان میافتاد. چپ برید راست میرید حرف آقای آمروز جوادهای ملکی تر آقای آمروز جوادهای ملکی. خب یعنی میبینید که ایناست که اون روح کار دینیه. این روحه باید میخوام بگم ساده از اون یه نگذارید، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اصرار داره قرآن اینا رو، نعمت الله اذکروا آلاء الله، یعنی همش یکی از خداست و مطلقا اینو شما خودت ندون، مطلقا مال تو نیست. خب مطلقاً این کار رو به خودت منتسب نکن. اگر اسنادی داشته باشه مجازاً به تو اسناد داره و من باب اجر للناس علی یدی الخیر متشکر باش از خدا، ممنون باش از خدا که این خیری که خیر خدا بوده بر دو دست تو جاری شده رسیده به بندگان خدا و تو واسطه بیش نبودی توی همه این حرفا، اصلا مال تو نبودی که داری. اینا افتادگی میاره، این اخلاص ها و خلاف اونها منت و اذیت و همه اینا میاره به بندگان خدا. این روح کاره خواستم این مقداری ملموس بشه. حالا نکته ای که عرض کردیم در بحث اینی که قرآن این همه بحث یادآوری نعمت میکنن، شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید 69 و همه انبیا هم همین کار میکنن. گفتیم به دلیل اینکه طبع اولی آدم یه جهتش اینه، طبع اولی آدم به سمت پستیه، طبع اولش این مدلی، اینه آدم بی خوده، همینجوری ولش کنی و ولش کنی ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا اذا انعمنا على الانسان اعرض و نعا به جانبه. کلا آدم این مدلیه. خب مگر اینکه رو طبع اولیش فائق بیاد که تو همون سوره معارج که داره ادامه سلخیر ادامه سلخیر ادامه سلخیر مطلع مسلین، مگر این که با نماز و با چیا با یه فرهنگ خاصی رو طبع اول خودش فائق بیاد. حالا اگر رو طبع اول خودش فائق نیاد چی میشه؟ یه سنت دیگه وجود داره و اون سنت این است که خدا نعمت رو از دست طرف به دلیل کفران نعمت میگیره. پس نتیجه این صغرا و کبرا چی میشه؟ یک، کلن همه میرن به سمت کفران نعمت، ولشون کنی، انگار بگن که انسان تو سراشیبی خلق شده، ولش کنی گلم جو میره پایین. دو، بره پایین مخ خوش رو داغون میکنه. نمیدو یعنی اگر پس یک کفران میکنه، کفران میکنه نعمت ازش میگیرن، یعنی همینجوری آدم همینجوری ولش کنی در معرض زوال نعمته. سه، این نکته دیگه که عرض کردیم جلسه گذشته چی بود؟ نعمت وحشیه، برم نمیگرده آقا. یعنی نعمت اینجوری نیست که مثلا دست طرف در میره بازور برمیگرده، داریم قلما برمیگرده نعمت. اینجوری نیست که حالا کسی فکر بکنه من نعمت، حالا نعمت دیگه، حالا نعمت مثلا بوکا، نعمت نمازشم، نعمت فلان، نعمت بیسار، باشه حالا، نه باشه حالا، توی نگاه توی چی فلان اینا یوی هفت ماه پشت در هیچی داری خودتو میکشی که خب چرا اینجوری شد. بالاخره نعمت دیگه، نعمت گرفتن. خب بله، اون فطرت هست، این بحث مفصلی داریم که ما هم چیزی به نام فطرت داریم که توحیدی موحده و هم چیزی داریم که اینو تو بحث فرشتگان تو اعتراض فرشتگان هم عرض کردیم. ببینید چرا فرشتگان این حرف رو میزنن که چون یه آدم مثلا یه کسی میخواد بیاره که سفک دماغ میخواد بکنه فلان میخواد، آه کجا میگونی سفک دماغ میخواد بکنه؟ به خاطر این که شما همین جوری نگاه بکنی به همین موجود با تمام قواش نگاه بکنی، معلومه، معلوم میشه که اینو بذاری مثلا توی برنامه تو آن یاد خدا هم این سوال پیش اومد که بیننده ها گرده من همین جواب دادم، بودم جواب خلاصش این، خلاصش اینی که شما حساب بکن یه نون برداری بگن آقا اینو بزنی زیر آفتاب چی میشه، اگه بره زیر آفتاب شما میگه خوش میشه، به خاطر اینکه از ماهیت نون رو نگاه کنی میفهمی. یه چلو کباب خیلی مشتی فلان اینم نگاه کنی، ماهیت اینا رو شما بشناسی، بگیر اینو بزنیم زیر آفتاب چی میشه؟ یه چی گند میخوره دیگه، مثلا بوگندش همه همجا رو برمیداره دیگه. این آدم با این خصوصیات رو خب شما بذاری توی شهوات زمین و قدرت های زمین و فلان همه اینا، این با این میره به سمت پلیدی. شاهد هم نشون داده همینو، یعنی شما بدون وحی و غیر کنترل وحی و فلان اینا همینو ولش کنی خراب بشه. یعنی کلن وحشیه، هر چقدر امکانات بیشتر پیدا میکنی مثل یه آبی رو ریختی تو مرداب. یعنی شما نگاه کنید یه موقع همین بشر وحشی بود با امکانات شمشیر، و بالاخره با وحشیگری میکرد با امکانات شمشیر، حالا وحشیگری میکنه با بمب اتمی. یعنی کافی یه دونه شاسیر فشار بدن گروه دنیا رو میتره کنن مثلا باش. الان با این مقدار کلاهک هسته‌ای که وجود داره میتونه زمین رو دعوا کنه مثلا موجودات روی زمین. خب ببینید این میشه آدم وحشی. یوهی میره مثلا یه هیروشیما ناگازاکی رو مثلا توی 20 دقیقه به اون فجایع میکشونه همه جا رو، میشه آدم وحشی. آدم که وحشیه این کار، اون فطرتش خداجو هست، ولی اون فطرت خداجو پیامبر بیرون لازم داره. اون فطرت خداجو پیامبر بیرون لازم داره. خود عقل هم در آیات قرآن همینو میگه که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علیکم حجة، تا اینکه حجت باقی نمونه. معلومه که پیامبر بیرون لازم داره. حالا دیگه این که انسان یه همچین طبعی داره که خیلی گفته میشه تو قرآن اعراض فلان، اعراض میکنه رو برمیگردونه نمیدونم چه کار میکنه، نعمت رو ضایع میکنه، این کارا یک بعدش هم نعمت که ضایع بشه نعمت رو میگیرن. در این سنت رو که نعمت رو میگیرن در چند جای قرآن اومده که خسر خدا سرنوشت ها رو تغییر نمیده، مگر اینکه ما به انفسم ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما به انفسم. یا مثلا گفته اصلا خدا چه مشکلی داره مگه با کسی، ان شکرتم و آمنتم، اگر شکر بکنن سر چی باید نعمت رو بگیره. این آیه سوره مایکه نساء آیه 147 یعنی ما یفعل الله به عذابکم این شکرتون و آمنتون. خدا مثلا میخواد چه به چی برسه، مثلا ما یفعل الله به عذابکم با عذاب شما، خدا مثلا میخواد چی کار بکنه، این شکرتون و آمنتون. یه ایمان دارید شکرم دارید میکنه، برای چی از همچی کاری باید بکنه خدا؟ یعنی نمیکنه خدا همچی کاری نمیکنه. خب پس معلومه شکر و ایمان، ایمان شد مانع اصلا عذابه، ولی از اون طرفش هم کفر اینا نعمت رو میگیره از انسان. راه درمانش که خب راه درمانش مونه همینی که طرف هی نعمت ها رو یادآور بشه، و این نعمت های یادآور شدنش به درد چی میخوره؟ به درد یک شکر میخوره. و اون شکر یه عملیات واقعیه که من خدا رو شکر این نعمت رو خدا به من داده. بعد قرآن مفصل یاد خودش نعمت میکنه. ببینید میگم زیرا چند تا آیه بخونم، امروز کم آیه خوندیم. این آیه 69 رو ببینید، 69 بعدش آیه 74 دوباره که عراف. ببینید به عنوان یک سنتی که خوده انبیاء گذاشتن هی به قوم‌های خودشون میگفتن آقا یاد نعمت کنید شما، یاد بعد میگفتن چه نعمت‌هایی یاد میکنید. اَوَ عَجِبْتُ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ. آیا تعجب میکنید که ذکری از جانب پروردگارتون برای رجل منکم، یه آدم مثل خودتون، اومده لِيُنْذِرَكُمْ؟ اینا حضرت هود میگه به قوم خودش، قوم عاد، میگه وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم نوح وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. یادتون بیاد اون موقعی که شما رو بعد از نوح خلیفه زمین کرد، و زادکم فی الخلق بسطه، شما رو خواست دست شما رو در آفرینش و اینها نیرومند و توانا کرد. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. ببینید، فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، ذکر آلاء الله و نعمتهای خدا چکار میکنه؟ اینه که انسان به فلاح میرسونه. چجور؟ چه با چه مکانیزمی هم چیکار میکنه؟ به خاطر اینکه شکر میاره و شکر ازدیاد نعمت ایجاد میکنه. شکر میاره فقط اینه که تشکر میکنه. هی خدا، این خدا نعمت وحدت، کسی اگه مثلا اینجور کنه، خدا نعمت وحدت، نعمتی داشتید که نعمت امنیت، ببینید اصلا همینا که تو ذهن میان، نعمتی که خدا داده به عنوان وحده، این جماعت پراکنده رو جمع کرد به عنوان نعمت. آدم هی سعی میکنه این نعمت رو نگه داره، هی این میشه فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. باز دوباره برسه به حضرت صالح و قوم ثمود در آیه 74 نگاه کنید، به عنوان سنت باز دوباره، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدَ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. یاد بیارید اون موقعی که این نعمت‌ها رو یاد بیارید، اون موقعی که شما بعد از عاد اومدید، خدا شما رو چه کردید؟ چه کردید؟ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، شما قصرهای ساختید، تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اومدید به همه حکومت هایی برپا کردید، چه کار کردید؟ خانه درست کردید برای خودتون، حتی کوها رو تراشید خانه کردید. شما الان نیا کنید باید خدا رو شکر کرد باید جمادات، باید یه همه چیه این مایه بود جون چه چیزی خونه می ساخته، همه چیه یک شل بود، مثل ملات بود کلن، چجوری خونه میسن، چجوری زندگی میکردیم. باید خدا شکر کنم که جماداتی هست. این کوها رو میتراشیدید کردید خونه برای خودتون، حالا معانی بتونی هم اینا داره، ولی حالا کار نداریم، معانی بتونی معانی ظاهرش، که این جبال رو به اینقدر تراشیدید کردید خونه برای خودتون، اینها رو به عنوان آلاء الله ازش یاد بکنید. بعد خودش هم قرآن مفصل یاد آلاء الله، که آیات زیادی هست، من یاد تو یادداشت کردم که اتفاقا قرآن اون چیزایی که هی میگه وذکروا نعمت الله، وذکروا نعمت الله، بیشتر این نعمتایی که خدا داره میگه. یه موقع هست ببینید مثل سوره الرحمن همین جوری داره دیگه افتاده رو دنده شمارش نعمت، خب مثل دعای عرفه، خب مثل دعای عرفه که دیگه بنزه یه کتاب آناتومی، یعنی خدا رو شکر، نمیدونم سماخ چی پرده چیه قلب من که اونجوریه، مثل پرده دیافراگم که مثلا خدا رو شکر باید. یعنی بابت تک تک اون که میشه سوره مبارکه الرحمن، که هم فبعی آلا ربکما تکذبان، این آلا رو اون میشه بر دیگه تک تک داره در مقام این است که انسان نعمات رو یاد بکنه، حتی نمک، حتی بند کفش، حتی فلان، حتی این، تو اونجا دو تا برگ سبز مد هم متان فبعی آلا را بمانده، دو برگ سبز فبعی که آلا را بکنه، این دو تا برگ سبز هم فبعی آلا را بکنه توی از دوان. خب منتها مرتب اونجایی که جامعه رو مورد خطاب قرار میده، همیه و از کرو نعمت الله و از کرو نعمت الله، نعمت هایی که داره در حقیقت خدا نشان میکنه میره، اون نعمت ها رو نعمت های اجتماعیه و نعمت های حاکمیتیه و نعمت های مربوط به امته. طبق همون بیانی که عرض کردم که آنچه که کتاب امت هست چیره است بر آنچه که کتاب فرد هست. یوم ترا کل امت تدعا الى کتابها، یه روزی هست که امت به سمت کتاب خودش دعوت، یعنی امت کتاب داره، امت نام عمل داره، اون نام عمل امت چیره است. لزومی نداره که همه خطا بکنن، مجموع و برآیند امت که خطا میکنه میشه خطا، میشه خطا امت، برآیند امت خطا که میکنه میشه خطا امت. این نیست که حالا فلانی خطا کرد یا نه خطا نکرد. اصلا آیات دقیقت و تقو فتنتا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا تصریح داره به این که فتنه های بترسید، که وقتی دامن رو بگیره دامن ظالم به صورت خاص نمیگیره، نه دامن عادل هم میگیره. یعنی چی؟ یعنی کتاب امت دقیقاً هیمنه داره برای کتاب فرد، دامن یک انسان غیر خطاکار رو میگیره، دامن انسان غیر خطاکار رو میگیره، این چه کتاب امت. برای همین چیزهایی که قرآن یادآور میشه از این جنس. حالا یه مرور کل آیه رو بکنیم بعد این آیه بعدش هم میگه که و اوفو به عهدی اوفو به عهد کن در آیه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوفو به عهد کن، به عهد من وفا بکنید تا به عهد شما وفا بکنم. حالا این خودش اولا یه ماجرای بزرگی بحث عهد، من نمیخوام موضوعی وارد شم که اگر یکی دو تا دو سه تا شاخص کلن تو مسائل اخلاقی دینی در حتی بحث سیاست بین المللی اگر چیزی بخواد شاخص بده، یکیش دروغه، یکیش عهد و مراعات عهد، که حتی امیرالمومنین میگن در زمان جاهلیت هم علا تفرق احوائهم و فلان اینا، یعنی سر هر چیزی دیگه جنگ و جنگ داشتن، سر این یه مسئله به این نتیجه رسیده بودن با تمام جاهلیتشون، رسیدن که بد عهدی بده تو نهج البلاغه است. یعنی فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَاضِ اللَّهِ شَيْءٌ، در نهاد مالک میگن که بین عقدت بینک و بین عدوک عقدتن، اگه بین خودت و دشمنت یه پیمان بستی، او البسته منک ذمتن، یعنی که در ذمه چیزی به گردن گرفتی، فحط عهدک بالوفا، این عهد تو با وفا مراعات کن، ورع ذمتک بالامانه، وجعل نفسک جنتا دون ما اعتید، خودتو بذار سپر خلاصه اون عهدی که هستی. فانه لیس من فرائض الله شیء، الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوا و تشتت آرا من تعظیم الوفا بالعهود، از فرائض الله چیزی نیست که مردم از همه بیشتر روش اجتماع بکنن با تمام اختلافی که دارن، از تعظیم الوفا و العهود. بعد میگن فقط لزم ذلک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین لمستولوا من عواقب القدر، میگن خود مشرکینن به خاطر اینکه عواقب خلاصه فریبکاری رو میدونستن که چیه، سر هر چیزی ممکن بود چه بکنن، ولی سر عهد این کارو نمیکردن، برای همین به شدت رو معاهداتشون مشرکی، حتی مشرکین گزارش هایی که از رو معاهداتشون میموندن. خب یعنی به عنوان یک سیستم بین المللی شما بگید در رفتار عادی، من عرض کردم در اون روایات که میگه اگر خواستی کسی رو تیزاب بزنی به فهمی چند مرد حلاجی متدینه یا نیست، اگه میخوای بفهمی که چقدر متدینه، از رو صدق حدیث و ادا امانت یا عهد مثلا از این چیزا بفهم که طرف چقدر بیانه. خیلی وقتا هست که رو با ما لحظه به صلات و سیام حتی لو ترکه و استوحش باید حال آدم عادت میکنه نماز روزه، جوری که اگر این کار نکنه خودش وحشت میکنه. رو این معادلات بفهم. یه داستانی از شهید چمران خیلی نظر من فوق العاده، این خانم دومی که ایشون گرفت، یعنی همین خانم قاضی جابر، خب این از خانواده ثروتمند لبنانی بودن، بعد مادرش راضی نبود، میگفت این بچه من تو شرایط ویژه بزرگ شده، این واسه خدمتکار داشتن و فلان از این چیزا، خلاصه این صبح به صبح باید شیر قهوه شو بدارن جلاش. خب حالا ما که از اینا بگیرو باهر بگیرم، حالا خب شهید چمران حالا اینو میخواستو بگیرم یا به هر دلیلی، ولی این نکتهش جالبه که تا آخر عمر شهید چمران صبح به صبح با اینکه خودش قهوه دوست نداشته و نمیخورده، چون که ما مردگاه یه قاضی کاری که خودمون میخوام بکنیم به خانون هم هدیه میدیم، مثلا اینکه تیر تر چندشون و فلان، مثلا حالا یه کار خودمون برای خودمون میخوام بکنیم، مثلا چیزش میکنیم و جنسی میکنیم، خودش نمیخواسته بخوره، صبح به صبح زودتر بوده میشده نه این نسکافه آمان دارد قهوه درست میکرده تا آخر عمر قهوه درست میکرده، شیر قهوه درست میکرده، بعد خانوش رو بیدار میکرده، بعد خانوش میگفته که بابا ما اصلا او یه چیزی بود اصلا خیلی شعبنده میشده دیوات این قضیه از صبح شیر قهوه درست میکرده فلان، میگفته حالا نکتش اینه، میگفت من به مامانت قول دادم، من به مامانت قول دادم. این نکته خیلی لطیفه تو این حرفا. بعد شما شیرینی شیر قهوه رو اون خوره، ولی شیرینی این وفای به عهد رو آدم احساس میکنه چقدر این کار شیرینه، که چی بابا دم دیگر میزنن بابا داره قولی که به مامانمون داده که حالا مرمونی آسان داره بگیر، خود اینم بگیره بابا ول بابا مثلا نمیخواد و اینا، ولی اینا کلن ماجرای وفای به عهد. اگه یه چیزی گفتیم دیگه گفتیم دیگه، اگه قراری با هم دیگه هستیم دبه تو قرار و این کارا و نمیدونم طرف کار طرف رو ضایع بکنه و بالاخره با مدل های مختلف که ما داریم برکت رزمون برای ما از چیزایی که داریم تو معاملات تو روایات داریم که اگر مثلا 5 تا کار نکنه این چیز میشه مثلا نخره نفروشه، این رزق برکت نداره. جالبه که بعضی میاد چیزاش جز امروزه جز مستحباته، جز مکروهاته، مثلا حالا بحث ربا و ایناش مثلا یه چی، بحث اینه که مثلا دارن که والحمد اذا باع و الذم اذا اشترى، بازارگرمی نکنه وقتی میخواد بفروشه، تعریف نکنه یا جنس وقتی میخواد بفروشه، وقتی هم که میخواد بخره تو سر مال نزنه، اینجوری نخرنه و این معامله خیر نداره توش. برای طرف چیزی نداره، ممکنه پول داشته باشه خیلی به حسن دار، ولی اون رزق معیشت تنگ میاره. ربا اگه میگن یمحق الله ربا، ربا به حسب ظاهر پول زیادی دستت اومده، ولی خدا گفته به محاق میبره اینا. من کثیرن دیدم که کسبای ربوی و مثلا طرف با اون پول ربا داره مثلا چیز میکنه، مثلا کارخونه میزنه، چی میزنه، این چی داد، هی به محاق میره کار. اتفاقا یورب صدقات، خدا در صدقات ربا ایجاد میکنه. یعنی کسی دنبال رباه، دنبال رشد ماله، اون تو صدقات ایجاد میشه، تو ربا ایجاد نمیشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما الان همینه، کل اقتصاد ربویه. یعنی وقتی سود چیز تورم شد مثلا 16%، 17%، 25%، این عیناً دیگه ربا، یعنی اصلا بی برو برگرده، هیچ راهی نداره مثلا. خب اینا میشه همین اتفاقاتی که میفته دیگه. الا ایو حالن بس. آره این جور، چرا میگم میگم این جور روحیات که کارو کم نمیذاره، معاهده میبنده پاش وای میسه، دبه نمی کنه. خیلی وقتا دبه کردن ها به خاطر همین، این روایت یادم افتاد، به خاطر همین خیلی وقتا آدم میخواد دبه بکنه، نمیگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم من بدعهدم، یه نکته گیر میاره که بدعهدی کنه. خب یه دنبال نکته میگرده، برای همین گاهی اوقات تو کار دیگران خیلی تیزبین میشه. اگر تیزبین میشه تو کار دیگران، به خاطر اینه که یه نکته گیر بره برای خراب کردن یه چیزی. این روحیات کلن که حالا بحث خرید و فروش معمولی هم نیست، شما در هر نکته همینه که قرآن در اون ویل للمطففین همینو میگه، میگه وای بر کم فروشان، کسایی که الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وقتی کیلو میکنن بگیرن تا تش میگیرن، و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. کسایی هم که وقتی که کیلو میکنن بدن کم میذارن در مردم. حالا این میتونه تو کجا باشه؟ میتونه تو دیدن جهاز باشه، اون روحش مهمه. طرفی که میره جهاز مردم ببینه، میزنه تو سر مال. خب خودش جهاز میده، یه ترکونده و هرچی، خودش مهمونی بده، خودش این کار بکنه، خودش این صدقات بده، خودش این کار اجتماعی رو بکنه، ترکونده، بقیه بکنن بخور تو سرش. و عجب قرآن سیستم های تربیتی هم دارن، یه منبابه یه جور کلام تو همین نمی آکنید میگه چیه بعدش چیه؟ الذین کالوهم و وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. اصلا حساب بکن یه موقع باید میشه پیش خدا، چجوری جواب این اخلاق گنده تو پای بدی؟ خب الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، بهشون بودن که شما نصیحت بکنه، یه نصیحت یه دونه بیشتر نیست، بهشون بودن کتاب اخلاق معرفی بکنید، کتاب اخلاق نهونی نصیحت، حتی بعد کتاب اخلاق معرفی کردن بودن یه نصیحت. کلن فکر کن خدا میبینه، همین فکر کن خدا میبینه، تمام دیگه نصیحت لازم ندارم. کلا خدا اعمال شما رو میبینه، نیتای شما رو میبینه، افکار شما رو میبینه، خدا همش داره میبینه. شما همین یه نصیحت برو دیگه حالشو ببر، اصلا نصیحت لازم نداره. خب این پس حالا چرا اصلا مبنای اینی که معاهده، یه نکته لطیفی رو ابن عربی میگه، نکته لطیفه واقعا قرآنیه، چیزه میگه سخت‌ترین آیه برای عارف آیات اوفو بالعقوده. چرا؟ میگه به خاطر اینکه عقد ماهیتش طرفینیه، یعنی خدا خودشو که دیده ما رو هم آدم حساب کرده، ما هم طرف دوم عقد، گفته آه این عقد رو وفادار بمونید. ببینید یه عارف اینو که میخونه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، داغون میشه. داره که اصعب آیاتی که بر عارف میگذره اینجور آیات هم له میشه. مثلا من چه پروخی هستم که مثلا حالا عهد از طرف من، مثلا حالا تو آن یه عهدی هستی، من هم یه عهدی هستم با تو میبندم، مثلا من کیم که آن عهد ببندم؟ عهد عقد عهد مال کیه؟ مال کسیه که این طرف هم یه کسیه. اولا این طرف هم یه کسیه، کسی که خودش هیچ کسی نیست، با یه کسی که همه کسهای عالمه. خب بعد این داره با اون عهد میبنده، بعد خدا با اون له میکنه آدم، یه خدا بیشتر توجه میکنه، خدا بگه که شما به عهد من وفادار باش تا منم به عهدی که با شما بستم وفادار باش. خب من چی بگم دیگه؟ له شدم دیگه. این که من کیم که با شما عهد ببندم که تو با من یه عهدی داشته باشی، منم یه عهدی با تو داشته باشم؟ من که کسی نیستم که طرف داستانی باشم. لذا اینا سخت‌ترین آیات قرآن برای یک عارفه که اوفو به عهدی اوفو به عهد کن، شما به عهد من وفادار باشید تا منم به عهد شما وفادار باشید. ما بعد این عهدا، پس وعده ما برای جلسه بعد این میشه، من یه لیستی از این نعمت ها رو بخونم. بعد عهدها مهمه، این دو مدل عهد، عهدی که از توده بنی اسرائیل گرفته میشه، عهدی که از علماء بنی اسرائیل گرفته میشه. و اینا عهدیست که از توده امت پیغمبر داره گرفته میشه و عهدیست که از علماء امت پیغمبر گرفته میشه. عیناً اینا همون عهداست که میگه به این عهدای خودتون وفا کنید تا منم به عهد خودتون، به عهد شما وفا کنم. از این مدل چیزایی داره، از کرونی از کرکم، شما یاد من باشید منم یاد شما باشم. بعد یاد این که ما یاد خدا باشیم یه حرفی، خدا یاد آدم باشه میدونی چی میشه؟ خدا به یاد آدم باشه. میگه تو دعا کنم میگیم میگه خدا و نظر فی هم میخواد تو کار من نگاهی بکن. خدا کار همه رو نگاه میکنه، خدا یاد همه هست، ولی این خاصه که خدا یاد من باش. مثلا انگار هرس من بخوری خوردم و به کاری از دستت برمید بر من بکنی بکن. فذکرونی از کرکم. آقای جوادی ما میگن از برای مشهد نظر خدمت علامه یا ما میخواهم زیارت، یه چیز بگید که من دیگه خیلی با آن خوشحال بکنم میرم یاد همین رو در کل سفر یاد بشه. فذکرونی از کرکم. حتی این توصیه هم الان همه آقای علامه آقای جوادی میگن و به واسه یکی چی نظرم به ما بگم این خودتو با بچسبون به ذری همچین اینقدر بچسبون حالا بیگی بیا اینجوری. نه اون حالا همونه، فذکرونی از کرکم، شما یاد امام باش، امام یاد شما هست قطعا، شما یاد خدا باش، خدا دغدغه تعابیر مسامحه یا ولی خدا دغدغه پیدا میکنه رجوع شما بیم کنه. نه این دیگه خود ظاهرن چسبیده، باید چیش کنیم؟ ردق و فتقش کنیم. بعضی ها خلاصه برو حالتو ببر و حالشو بکنه مثلا اینجوری ها اینا، یه نفر نه نیگه هی گیر داده داره میاد سوال میکنه میاد حال چیکار میکنه، اینا ردق و فتق میکنن کارشو. خب بعد خدا بیفته به ردق و فتق امور آدم دیگه، چیه خدا کی مثل مانه؟ مثلا امام مثلا بیفته به شفاعت، امام. یه خدا این مثلا خیلی خوبه تا خوب باشه. نه خب، یکی از اساتید مدرسه ما چیز شده بود، بچه کاملا فلج شده بود، بود رفته بود به رفته بود کربلا اربعین، بچه کاملا فلج شده به چی گفته بود به حبیب ابن مظاهر، خدا آقا این بچه ما فلج شده، با شوخی کرده بیدن در این جشن پتوها اینا، یه نخای گردنی میشه کلا فلج میشه، بعد بچه ما فلج شده، شما آبرو داری پیش امام حسین. بعد همون موقع بچه یه خواب یه پیره مردی رو دیده بود که مثلا رفته بود مثلا یه کاری به این کرده بود، و بعدش مثلا یه آقای دیگه ای اومده بود، فهمیده بود پیره مرده حبیب ابن مظاهر بود، با هم تطبیق دادن داستانش خیلی مفصله که پیره مرده مثلا حبیب ابن مظاهر. این اینا گاهی اوقات می‌بینید که اینا به فکر بیفتن. من یادم وقتی می‌خوندم اون شعرها رو اون زمان می‌خوندیم که آنان که خواهش را به نظر کی می‌کنن، آقای امجد خیلی هی تذکر می‌داد که این امام نیست، این امام نیست، آنان که خواهش را، این شاگرده مثلا دست این امام هست اینا، آنان که خاک را نظر کیمیا کنن، شایده مثلا زد پایین مثلا اینا به نظر کیمیا میکنن، اینا دیگه خودش میکنه دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل اللهم صل على فاطمة وأمينها وعلها وبنيها عدد ما حاط به العلم، اللهم كن وليك الحجة صلواتك عليه في هذا الساعة في كل ساعة شاید این جمعه بیاید
فرمو در امر
قلیل علوم ذخیره دبر و قرامت ما و یلدان خیلال پدر مادر ما را رعایت از ما را خوشحال بدار مرزای اسلام مرزای من دراجل کاملا بلا صافیت بپوشان خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امامات واصل فرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب مهید منصورشون بنار آنچه گفتیم و نگفتیم و بعد محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در نماز قرار نده.